لطف کنید امروز به نامه پولس رسول به کلیسیان دقت کنید. فصل اول نگاه میکنیم، از آیه 9 شروع میکنیم. از همین رو، از روزی که این را شنیدیم از دعا کردن برای شما باز نایستاده ایم، بلکه پیوسته از خدا میخواهیم که شما از شناخت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید، تا رفتار شما شایسته خداوند باشد و بتوانید از هر جهت خوشنود سازید، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید و با همه نیرویی که از قدرت جلال او سرچشمه می‌گیرد از هر حیث نیرومند شوید، تا صبر و تحمل بسیار داشته باشید و شادمانه پدر را شکر گویید. و این بخش دومی هست که ما صحبت می‌کنیم از آیه 9 تا آیه 12 که دعای برای دیگران هست و عنوان این پیام امروز ما اینا هست: زندگی که خوشنود خداوند رو خوشنود می‌سازه، زندگی که خدای ما رو خوشنود می‌سازه. و در این موضوع از طریق یک دعا به ما یاد داده شده و این دعای پولس رسول هست که اونو در این رساله کلیسیان می‌بینیم و همچنین یک الگویی است برای ما که چگونه دعا کنیم و چگونه از اون الگو بگیریم و اون رو از اون تقلید کنیم. و این مطالب روحانی هست دوستان، و این دعایی هست که واقعا دعای روحانی است و ما رو تشویق میکنه که چگونه زندگی کنیم تا خداوند رو خوشنود سازیم و هدف ما از زندگی این باشه. این باید هدف هر یک از ایمانداران مسیحی چنین باشه. اگر بخوایم برای یک دیگر دعا کنیم، باید چه دعایی بکنیم؟ پولس به ما میگه که تنها این یک آرزو نیست، بلکه خواسته جدی هست و من تصمیم گرفتم و واقعا مایل این موضوع هستم. پس خواهران و برادران، در این دعا به ما یاد میده که واقعا متا در فصل 6 آیه 33 خداوند چی رو به ما گفت؟ گفت ابتدا ملکوت و خداوند را بجویید، آنگاه همه این ها نیز به شما عطا خواهد شد. پس ابتدا در پی پادشاهی خداوند هستیم. در جلسه قبل یاد داشتیم که در موقع دعا برای دیگران چه چیزهایی رو بهش اشاره کنیم. 7 مورد هست که 3 مورد اون رو راجب اونها در جلسه قبل صحبت کردیم، اما برای یادآوری دوباره به اونها اشاره می کنیم که بیاد بینیم در زمان شوگذاری و دعا چه مطالبی مهم است. در آیه 9 این میگه که برای ایمانداران باید دعا کنیم. او همراه با تیموتئوس و غیره به برادران وفادار دعا میکنه. برای چی؟ برای اینکه شناخت اونها از اراده خداوند پر شوه. آیه 9: پیوسته از خدا میخواهیم که شما از شناخت اراده او پر شوید. یعنی چی؟ یعنی که خدا رو به عنوان نجات دهنده خود بشناسیم. من چگونه میتونم اراده خدا رو بدونم؟ اراده خدا این است که من نجات پیدا کنم. وقتی که من نجات پیدا کنم، اون وقت در اراده خدا هستم. و اینکه شناخت اراده خدا رو بشناسم، یعنی اینکه ذهن من منور گرده. ایمان مسیحی باعث میشه نه تنها شخصیت من عوض بشه، ذهنم عوض بشه، بلکه اندیشه من، اراده من، احساسات من، همه چیز عوض میشه. اگر من در مسیح هستم، من یک فرد تازه هستم. پس این برای ما یک تشریقی است. آیا میخواید اراده خدا رو بدونید؟ اراده خدا این است که ما زندگی مقدسی داشته باشیم. آیا شما زندگی بدون گناه و مقدسی دارید؟ مطالب روحانی و آسمانی باید هدف زندگی ما باشه. پس این سوال اول هست. در بسیاری از موارد چه چیزی رو ذهن شما رو پر میکنه؟ پولس رسول میگه بگذارید از روح القدس پر بشید و با روح خدا گام بردارید. و ما نباید در پی مسائل روحانی باشیم و مسائل نفسانی. دوستان، چه چیزی شما رو پر میسازه؟ آیا شما از منبع اشتباهی پر میشید؟ از مسائل دنیوی؟ چنین نباشه دوستان، بلکه ما از حکمت و فهم روحانی بگذاری تا پر بشیم و این چیزی که ما برای یکدیگر میخوایم. وقتی برای دیگر مسیحیان دعا میکنیم و مثلا از شما میگن برای من دعا کن، پولس به ما میگه اولین چیزی که ما دعا میکنیم، البته مسائل زیادی هست که ما میتونیم در دعای خودمون از اونها یاد ببریم، اما اولین موضوع این است که راجع به یک فرد تا اراده خدا رو بشناسن و از حکمت و فهم روحانی پر بشن. و در همون فصل 9 میگه از هر حکمت و فهم روحانی پر بشید. دوستان، این هدف این است که وقتی که ما اراده خدا رو بشناسیم، برای این است که حکمت و فهم روحانی اون پر بشه، زیرا این فعال هست. وقتی که اراده خدا رو شناختیم، فهم و حکمت روحانی ما بیشتر میشه. وقتی که شما اراده خدا رو شناختید، نتیجه اون چی میشه؟ باعث میشه که حکمت و فهم روحانی شما افزون گرده. حکمت دوستان خیلی چیه با ارزشی هست. حکمت باعث بشه که ما مغرور بشیم و اون رو به دیگران نشون بدیم و غیر. این فرای این هاست. حکمت به این معناست که اول از همه که بدونیم و دریابیم که مسائل حیات، مسائل اصلی حیات چی هست. دوستان، من فرصت ندارم به آیات بپردازم. در اول داوران یک مردانی بودن که اینها حکمت داشتن. برای چی؟ زیرا اینها میدونستن که موضوع اصلی امروز در این دنیا چی هست. آیا میدونید این دنیا چگونه علیه خداست و کتاب مقدسه؟ میدونید چگونه دارن ذهن مردم رو شستشو میدن؟ ما میدونیم که خدایی هست که واقعی هست و ما باید به حضور او برسیم و این حکمت هست. و این حکمت رو شما فقط از طریق کتاب و غیره نمیگیرید. امثال به ما میگه شناخت خدا و ترس از خدا ابتدای حکمت و آگاهی است. اگر شما میخواهید حکیم باشید و آگاه باشید، از خدا بترسید، شجاعت داشته باشید در مسیح، اما اون ترس خدا پرستانه رو داشته باشید، زیرا ما باید به حضور خداوند برسیم. ما به این آیات نظر کردیم قبلا و لذا تاکید بیشتری نمی کنیم. اما اینکه ما امروزه فرض کن ما اینترنت داریم و دسترسی به مسائل دیگه داریم، میتونید برگردید و این مطلب رو دوباره روی اینترنت گوش بدید و چه برکاتی خداوند به ما میده. فهم روحانی و حکمت به چه معناست؟ اینا باید هر دو با هم باشن. حکمت یعنی اون چیزی رو که ما یاد میگیریم و در زندگی به کار میگیریم. پولس چنین میگه، میگه تا از این حکمت و این فهم روحانی ما پر بشیم. به چه معنا؟ به این معنا که زندگی ما بر اساس کلام خداوند شکل بگیره. و اگر هر روز زندگی شما مطابق کلام خداوند رشد کنه، نه اینکه بر اساس کتاب‌هایی که نوشتن و یا غیره و مطالعه کتاب‌های دنیوی و کتاب فیزیک و غیره، بلکه با کلام خداوند ما اراده او رو بشناسیم و از فهم روحانی پر بشیم و مطابق با کلام خداوند رشد کنیم و شخصیت ما شکل بگیریم. این مسئله روحانی است، نه اینکه جسمانی است. از طریق مسائل جسمانی ما نمیتونیم این فهم روحانی برسیم. و میبینید موضوع سوم در این زمینه، وقتی کسی که حکمت خداوند رو داره و فهم روحانی داره، نتیجه اون چه میشه؟ تأثیر میذاره بر روی شخصیت اون فرد و رفتار اون فرد و زندگی او مقدس میشه. همون آیه 9 پولس چنین میگه، آیه 10، تا رفتار شما شایسته خداوند باشد. میبینید این هدف این است که ما از فهم و حکمت روحانی پر بشیم تا چی؟ رفتار ما شایسته خدا باشه. زندگی یک مسیحی قابل مقایسه است با رفتار، یعنی گام برداشتن. ببینید این سخن روحانی هست، گام برداشتن، راه رفتن، یعنی اینکه ما مصممیم زندگیمون رو وقف کردیم و یک حرکت مداوم هست. ما نایستادیم. به معنی اینکه شما به عنوان یک ایماندار متوقف میشین و میستین، مشکلی در میان هست. ما زائرین هستیم در این دنیا و زائرین دائم در حال حرکت هستند. به این معنا که وقتی که ما گام برمیداریم، ما دیگه وقتی برای خودخواهی و تنبلی نداریم که بنشینیم و برای خودمون دلمون بسوزه. و ما باید گام برداریم. به چه معنا؟ به معنا که ما با این دنیا نباید وقتمون رو تلف کنیم. باید از دنیا و تفکرات دنیاوی نظر زندگی خودمون رو جدا سازیم. اون مسیحی که خدا دوست این دنیا می سازه، اون دشمن پدر آسمانی می گرده. پس بگذارید تا رفتار شما شایسته مسیح باشه و باعث بی‌حرمتی نام مسیح نگرده. در همه چیز سعی کنید مسیح رو جلال دهید و او رو خوشنود سازید. و بگذارید به چهار مورد دیگر نیز اشاره کنیم که در همین آیه پولس اونها اشاره می کنه. و پولس رسول در این آیه به ما چهار مورد دیگر رو بهشون اشاره میکنه. و هر چرا که ما نیاز داریم تا یک زندگی شایسته خداوند باشه به ما نشون میده. من اونها رو به شما نشون میدم تا ببینید که همه اینها به خاطر ما در اینجا نوشته شده. آیا میخواهید برای چی دعا کنید برای یک دیگر؟ واقعا چه چیزهایی باید اهمیت داشته باشه در زندگی ما که برای اونها علاقه داشته باشیم و دعا کنیم؟ اولین مسئله این هست که ثمر نیک به جای بیاریم، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید. اولین موضوع بود که خب باید در شناخت اراده خدا و حکمت و فهم پر بشیم و نتیجه اون چی میشه؟ رفتار ما تغییر میکنه. و سپس در هر کار نیک ثمر آورید و بعد از اون شکر کنید. و اینا مطالب ساده ای هست اما عملی هست. پس بذارید به اولین موضوعی که باعث این مسئله میشه که در دعای پولس رسول هست برای کلیسیان و ما باید این دعا رو برای یکدیگر بکنیم. در آیه 10 پولس رسول چنین میگه: تا رفتار شما شایسته خداوند باشد و بتوانید او را از هر جهت خوشنود سازید، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید. برادران و خواهران عزیز، وقتی یک مسیحی واقعی ثمرات روحانی میاره، خداوند از او خوشنود هست، خداوند از او شاد هست. اگه بشه این کلمه رو در مورد خدا به کار برد، پس ما ثمرات نیک به بار می آوریم. و در کلام خداوند بارها اشاره شده که یک مسیحی این ثمرات رو به بار می آورد. و زمانی که در ما این حیات روحانی هست، این ثمرات به بار میاره. و بارها و بارها خداوند ما عیسی مسیح به ما گفت که اگر ما به او متصل باشیم، اگر ما در او بمانیم، ما میوه میاریم. مسیح میگه من تاک هستم، شما شاخه‌های آن. کسی که در من میماند و من در او، میوه بسیار میآورد. نه تنها یک ثمره و یا میوه که از بین بره و نابود بشه، بلکه ثمراتی که باقی میمونه، زیرا خداوند ازلی و جاودانی است و این ثمرات رو در زندگی یک فرد مسیحی ازشون استفاده میکنه. پس این که ما در زندگیمون ثمر به بار بیاوریم بسیار مهم است. اما توجه کنید که میگه در هر کار نیک ثمر آورید. نه تنها یک کار نیک در اینجا و در اونجا، بلکه در هر کاری که نیک هست. و بدون شک من میدونم هر یک از شما در این کلیسا اینو میدونید. و حتی اگر کتاب مقدس را به طور سطحی بخونید، میدونید که نجات و رستگاری مسیحیان از راه کار نیک نیست. به یاد داشته باشید نجات ما از طریق ایمان و فیض است. اما وقتی که افسوسیان فصل 2 آیه 10 نگاه میکنیم، میبینیم که خداوند ما رو نجات داد برای چی؟ تا کارهای نیک انجام دهیم. و ایمان بدون اعمال مرده است دوستان. ما با اعمال نجات پیدا نمی کنیم، زیرا به فیض و از راه ایمان نجات پیدا می کنیم. اما وقتی که ما مسیحی می شیم و نجات پیدا می کنیم و می خواهیم زندگیمون رو بررسی کنیم، آیا چیزی در زندگی ما هست یا این زندگی خاری و بدون ثمر هست و ما هیچ ثمری برای خداوند نیاوردیم؟ و خدا نکنه که وضعیت یکی از ما چنین باشه. در دوم پتروس فصل 1 پتروس به ما اشاره میکنه 7 یا 8 از ثمرات زندگی مسیحی. در آیه 8 پتروس چنین میگه: یا چون اینها در شما باشد و فزونی یابد، نخواهد گذاشت در شناخت خداوند ما بیفایده و بی‌ثمر باشد. سوالی که من از خودم باید بپرسم و شما از خودتون بپرسین باید اینه که من چه کار نیکی میتونم برای خدا انجام بدم همین هفته؟ این خیلی عملی هست. برای خداوند عیسی مسیح من میتونم چه کاری رو انجام بدم؟ میشه همه یه روز رو فکر کرد و یک لیستی رو اشاره کرد و چند تا از اونها در اینها به ما داده شده. اولین موضوع این است که ما میخواییم ثمری که بیاریم جانها رو با کلام خدا نجات بدیم. هر مسیحی باید کسی باشه که برای مسیح شهادت بده و با اونها راجع به مسیح صحبت کنه. من حتی نمیتونم فکر کنم که واقعا چگونه میشه یک فرد رو از مرگ و عذاب جهنم نجات داد و من این رو بدونم اما به کسی این رو نگم. این ایمان رو من حفظ میکنم، از اون مراقبت میکنم، اما خودخواهانه نیست، بلکه میخوام زنان و مردان و دیگران نیست این حقیقت رو دریابند و پی ببرن که در مسیح نجات هست. و میخوام همه اطرافیان من، دوستان من بدونن که یک نجات دهنده هست. مردم بعضی وقتا صحبت میکنن راجع به جهنم و واقعا این جای تأسف و بایی است و ما نمیخواییم مردم به اون مکان میفتن و مردم بدونن که نجات دهنده هست از عذاب ازلی. پس صحبت از مسیح و زندگی مقدسانه و اینکه شهادت مسیحی خود رو بی حرمت نسازیم، اینها کاری هست که کار نیک هست. ما میخواییم اینگونه زندگی کنیم، زندگی که مقدسانه هست و با دیگران دلسوزی میکنیم و اینکه صادق باشیم چه در خونه چه در محل کار و وفادار باشیم به کلیسا، وفادار باشیم زن و شوهر به یکدیگر. اینها دوستان کار نیک هست و برای اینکه خدا رو خوشنود سازیم باید اینجوره باشیم. اینکه به دیگران میهمانداری کنیم، دوستی کنیم، محبت نشون بدیم و سعی کنیم در هفته آینده ما اینگونه زندگی کنیم و ثمر بیاوریم. خداوند میگه درختی که به ثمر باشه قطع میشه و در آتش میفته. و اگر در یک مسیحی در زندگیش ثمر روحانی نیست، میدونید چرا؟ علت اون چی هست؟ زیرا این فرد کلام رو میشنوه اما اون رو به انجام نمیرسونه. این چیزی که یعقوب میگه. دوستان ما کلام رو میشنویم بلکه باید اون رو به عمل بیاوریم، اون رو به کار بگیریم، در زندگی ما تأثیر بگذاره و ثمر بیاره. چرا؟ زیرا روح القدس اون از اونا استفاده میکنه تا به ما یاری بده، تا به دیگران شهادت بدیم، راجع به مسیح زندگی کنیم، زندگی مقدسی داشته باشیم و با دیگران نیکی کنیم. پس ثمر آوردن در هر کار نیک برای یک مسیحی ضروری است. و نکته بعد که پولس رسول به ما میگه، میگه در شناخت خدا رشد کنید. در انتهای آیه 10 پس شروع میکنه در رفتار شما شایسته خدا باشه، از هر جهت خوشنود سازید خداوند رو و در هر کار نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید. میدونید خدا و شناخت خدا بسیار عظیم است. بعضیا فکر میکنن همه چیز رو میدونن و برای هر سوال یک پاسخی دارن. اما بدونید دوستان عزیز، حتی پولس رسول که رسول خداوند است و به ما میگه که ما باید در شناخت خدا رشد کنیم. پس زندگی مسیحی یک رفتاری است که ما رشد میکنیم و خدا رو بهتر و بهتر میشناسیم. یکی از شبانهای کلیسا گفت کلیسا یک مدرسه هست، اما چیزی که جالبه در این مدرسه و کلیسا این تعلیم رو به شما مجانی میدن و ما به تدریج در شناخت خدا رشد میکنیم وقتی که ما بیشتر یاد میگیریم، خداوند به ما شناخت بیشتری میده و این اراده خدا هست و خداوند به شما بیشتر و بیشتر حکمت میده تا او رو بهتر بشناسید. و من نه تنها باید اراده خدا رو بدونم، بلکه باید ذات و شخصیت او رو بهتر بشناسم، کارهای او رو بهتر بشناسم و هر چیزی که راجع به ذات خداوند و اراده و شخصیت او و ذات او هست در کتاب مقدس وجود داره. و ما باید در شناخت خدا به طور مداوم رشد کنیم و بالغ بشیم در کلام خداوند. به رساله فلوپیان نگاه کنیم و میبینید در فصل 3 آیه 8 تا 10 پولس چنین میگه. پولس رسوله که در فصل 3 فلیپیان وقتی که در زندان هست و تقریبا در انهای زندگیش هست، ببینید اون چیزی رو به ما میگه که ما در شناخت خدا باید رشد کنیم. فصل 3 آیه 8 چنین میگه: بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برتر شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان میدانم، یعنی اونها را ضرر میدانم، که به خاطر او همه چیز را از کف دادم. آری اینها همه را فضله میشمارم تا مسیح را به دست آورم و در او یافت شوم، نه با پاسایی خیشتر که از شریعت است، بلکه با آن پاسایی که از ظاهر ایمان به مسیح به دست می آید، آن پاسایی که از خداست و بر پایه ایمان. آیه 10: میخواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده با مرگش هم شکل گردم. آیا میتونید میخواهید خداوند عیسی مسیح را هر روز بهتر و بهتر بشناسید و هفته به هفته شما در ایمان رشد کنید؟ این هدف زندگی مسیحی هست. علاوه من میخوام مسیح رو بهتر بشناسم، به نحوی شخصی، به نحوی عملی، به نحوی کاملا روحانی، به نوعی که من اون رو تجربه میکنم. دوستان عزیز، اجازه ندید یکی دیگه به جای شما خدا رو بشناسه. بعضی وقتا جایی هست که مردم راجع به مسیح چیزهایی رو میشنون و دیگران به اونا میگن و میگن من پدرم چه مسیحی خوبی هست و خدا رو میشناسه. بلکه به خودتون فکر کنید، شما باید به طور شخصی مسیح رو بشناسید. پدر من اگر پدر آسمانی من هست، من میخوام اون رو به طور عملی و تجربی بشناسیم. به طور فردی با خدا پدر آسمانی مشارکت داشته باشم، صدای رو از طریق کلام از بشنوم و با قدرت روح القدس مطابق اراده او زندگی کنم. شبان کلیسای ما میگفت که شبان گذشته این کلیسا که حدود 150 سال پیش شبان اینجا بود، موعظه های او 63 جلد هست که این بزرگترین نویسنده است در زبان انگلیسی. هیچ نویسنده انگلیسی 63 جلد موعظه نداره و علارغم همه این موعظه ها اون باز هم نتونست همه حقایق راجع به مسیح توضیح بده. و دوستان، ما نیز ابدیت رو میگذرونیم و راجع به مسیح میشنویم و یاد میگیریم و در شناخت خداوند ما عیسی مسیح رشد میکنیم و او چه کاری برای ما انجام داده و این به آخر نمیرسه. و باید دعا کنیم برای دیگر مسیحیان و برای خودمون تا در شناخت خدا رشد کنیم. من نه تنها شیر کلام رو بگیریم، بلکه به گوشت کلام نیز علاقه من پیدا کنیم و رشد کنیم و در شناخت خدا رشد کنیم و مثل بچه شیرخواره نباشیم. در آیه 11 در کلسیان به نکته بعد اشاره می کنیم: و با همه نیرویی که از قدرت جلال او سرچشمه می گیرد از هر حیث نیرومند شوید تا صبر و تحمل بسیار داشته باشید و تا شادمانه پدر را شکر گویید. میبینید به تدریج این دعا پیش میره. وقتی که ما شناخت و اراده خدا رو میشناسیم، بعد از اون چه اتفاق میفته؟ حکمت و فهم روحانی ما زیاد میشه و بعد از اون چه میشه؟ رفتار ما شایسته خداوند هست و در نتیجه اون ما ثمر روحانی به بار میاریم برای جلال خدا. و بعد از اون در شناخت خدا رشد میکنیم و همچنان که در شناخت خداوند رشد میکنیم، خداوند چه کار میکنه؟ با همه این نیرویی که داره از قدرت او ما رو تقویت میکنه. لغتی که ترجمه شده نیرو در زبان یونانی دینامیت هست. این چنین قدرتی هست که خداوند به ما میده، زیرا ما نیاز به صبر داریم، تحمل داریم، نیاز به بردباری داریم و همه اینا رو خداوند از قدرت پرجلالش به ما میده. ما برای اینکه اراده خدا را به جا بیارم، من نیاز به این قدرت دارم، زیرا من در یک جنگ روحانی هستم و نیاز به قدرت خدا دارم. مسائل نفسانی امکان نداره، یا فرد نفسانی امکان نداره با مسائل روحانی به جنگه. جنگ روحانی ما با وسائل و ابزارهای روحانی هست و قدرتی که به ما داده میشه از قدرت پرجلال خداوند سرچشمه میگیره که از هر سو ما نیرومند بشیم. برادران و خواهران عزیز، صبر و تحمل یکی از برکات روحانی هست. ما در یک دنیای زندگی میکنیم که همه چیز میخواد به سرعت انجام بگیر. شما قهوه رو قهوه فوری دارید، غذای فوری هست، نامه ایمیل و غیره فوری هست، همه چیز به سرعت انجام میگیره. اما خداوند اراده خودش رو در زندگی یک مسیحی به این شکل انجام نمیده، بلکه با صبر و بردباری. صبر و بردباری یک چیز نادری هست. صبر دوستان یکی از ثمرات روحانی هست. غلاطیان فصل 5 آیه 22 به ما میگه دوستان من و شما نیاز به صبر و بردباری داریم. صبر و بردباری بسیار مهم هستن. چرا؟ اینها صبر و تحمل با هم فرق دارن. اینها هرچند شبیه هن، اما یک تفاوتی هست. من سعی میکنم این برای شما توضیح بدم. صبر به این معناست که به من یاری میده، به من کمک میکنه در مشکلات زندگی و شرایط زندگی و همه شرایطی که برای من پیش میاد با اونها روبرو بشم. من نیاز به صبر دارم و هر روزه به اون نیاز دارم. اما تحمل و بردباری به این معناست به من کمک میکنه در این شرایط و مردمی که به من آزار میرسونم، همه این مردم که مشکل دارن از به من عذاب میدن، چه در مدرسه، چه در کلیسا، چه در حتی وقتی که سوار اتوبوس میشید، شما با کلی از این مردم روبرو میشید. شما به چه نیاز دارید؟ به تحمل و بردباری که مقابله نکنید، که اونها رو اذیت نرسونید، بلکه تحمل کنید چیزی که از سوی اونها به شما میرسه. و بزرگترین مثال اینو ما در کلام خداوند به ما داده در اول پتروس که راجع به خداوند ما عیسی مسیح است که او وقتی که او را آزار رسوندن او انتقام نگرفت. وقتی که به صلیب میرفت با خویشتنداری اون آزاری رو که بهش میرسونن متحمل شد. و ما باید بگیم خداوند به من یاری بده تا تحمل و بردباری داشته باشم و این رنجی رو که از دیگران به من میرسه متحمل بشم. پس ما به راحتی عصبانی نمیشیم، پس این خشم خودمون رو کنترل میکنیم وقتی که از دیگران به ما آزاری میرسه. و ما دوست داریم تا اونها نیز به سوی مسیح هدایت بشن. و ما یک دفعه عصبانی نمیشیم و خودمون رو کنترل میکنیم با تحمل و با بردباری. و دوستان این به این معناست که ما باید شجاع باشیم و صبر داشته باشیم تا بر گناهان غلبه کنیم، صبر داشته باشیم تا خداوند به دعاهای ما پاسخ بده. ما نیاز داریم، ما امروز دعا میکنیم و میخواییم یک ساعت بعد خداوند به دعاهای ما پاسخ بده، اما صبر ما یاد میده که باید منتظر خداوند باشیم تا در زمان مناسب، زمانی که در دست خداوند است و اراده خداوند اون چیزی که من براش دعا میکنم به من داده بشه. البته بعضی وقتها هست ما ذهنمون آماده است و میریم پیش تصمیممون رو گرفتیم، بعد میریم پیش شبان و میگیم نظر شما راجع به این چی هست و میگیم آیا این اراده خدا هست. دوستان عزیز، شما نظر خودتون رو قبلا تصمیمتون رو گرفتیم و بعد میایم پیش شبان تا شما رو تایید کنه؟ نه دوستان، این گونه نیست، بلکه باید صبر کنیم تا خداوند به شما این رو روشن کنه. و همچنین برای نجات دیگران من باید صبر داشته باشم. اگر به دست من بود که من همه گناهکاران میخواستم فوری نجات بدم. دوستان ما نیاز به صبر داریم، زیرا تنها خداوند است که میتونه این افراد رو مسیحی واقعی کنه و گناهکاران رو به نزد صلیب بیاره. زیرا ما بسیار یاغی هستیم، ما نمیخوایم راجع به مسیح بشنویم و اون رو بشناسیم. اما این صبر باعث میشه که ما منتظر خداوند بمونیم تا مطابق اراده و زمان خود به دعای ما پاسخ بده. دوستان عزیز، در آفریقا روش‌های مختلفی ازش استفاده شده تا مردم رو به سوی مسیح بیارن، اما بهترین روش این بود که ما فهمیدیم که ما نمیتونیم هیچ کس رو مسیحی کنیم و تنها خداوند هست که از طریق بشارت انجیل و دعای ما اونها رو نجات میده. پس وقتی که ما انجیل رو بشارت دادیم و دعا کردیم، خداوند بشارت انجیل رو برکت داد و در اولین جلسه کلیسای ما 3 نفر رو نجات داد. قبل از اون ما چه کار میکردیم؟ از روش های مختلفی رو استفاده میکردیم و بعضی ها میومدن به کلیسا، اما بعضی ها میومدن برای 1 هفته و دیگه به کلیسا نمیومدن. چرا؟ چون میومدن یه چیز از کلیسا بگیرن. اما خداوند بر ما رحمت کرد و ما شروع کردیم انجیل رو بشارت دادن. و من میتونم به شما بگم که هر کس که در کلیسا بود، خداوند اونا رو برکت میداد و 1 نفر از طریق اون دعا و بشارت نجات پیدا کرد. دوستان، اگر شما در این دنیا زندگی کنید که فقط از طریق زندگی شما و بشارت 1 نفر نجات پیدا کنه و مسیحی بشه، اون زندگی شما بی‌ارزش نبوده و هدر نرفته. پس دعا کنید، بگیم خداوند به من قدرت بده، نه اینکه دیگران رو ناراحت کنم و از خود برونم، بلکه انجیل رو به اونها برسونم. میدونه در کلیسای پنتاکوست میگن خداوندا روح رو بفرستون، آتش بفرستون و غیره. نه دوستان، خداوند به ما میگه برای نجات دیگران ما به شفا و معجزه نیاز نداریم. ما نیاز نداریم به زبانهای غیر سخن بگیم. ما نیاز نداریم معجزه ای روی پلتفرم انجام بشه، نه اینکه کلام ما شگفت باشه. تنها طریقی که خداوند 1 نفر رو نجات میده صبر و بردباری هست و تحمل هست. و سومین نکته رو در همین آیه 11 و ما میگه شادمانه، با صبر و تحمل بسیار، با شادمانی. ما انجیل رو بشارت میدیم و این گونه است که خداوند جانها رو نجات میده. آیا دوستان شما صبر و بردباری دارید؟ آیا شادمانه هستید؟ و این گونه است که خداوند از اینها استفاده میکنه تا جانها رو به کلیسا بیاره و نجات بده. بعد در آیه بعد میخونیم، آیه 12، پدر را شکر گویید که ما را شایسته سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده است. نکته بعد این است که پدر را، خدای پدر را شکر میکنیم. 6 یا 7 بار در این اساره کلیسیان پولس به ما میگه که خدا را باید شکر کنیم. این مسئله و این موضوع بسیار مهم است و پولس کلیسیان یادآور میشه تا خدا را شکر بگیم. ما نیاز به یک اتیه نداریم، تا استعداد نداریم تا خدا را شکر کنیم. وقتی که ما ایمانمون ضعیف هست، شکرگزاری هم نمی کنیم. کسانی که بی ایمان هستن، اینها شکرگزار نیستن. پولس رسول میگه که در روزهای آخر مردم غیر شکرگزارن. و امروز میدونیم در این دنیای ما، به ویژه در دنیای غرب، مردم کاملا غیر شکرگزارن، ناسپاسن. وقتی که مردم نسبت ما ناسپاسن، چرا ما ناراحت میشیم؟ و ببینید شکرگزاری ما رو مثل یک سپر هست که ما رو حفظ میکنه در مقابل این وسوسه ها. و اون فرد مسیحی که صبح بیدار میشه و خدا رو شکر میکنه، این به گناه نمیفته و خدا اون رو حفظ میکنه. خدا رو شکر کنید برای رستگاری، برای کاری که مسیح انجام داده بر روی صلیب و اون برکاتی که به شما داده. پس این شکرگزاری مثل یک سپر هست که ما رو حفظ میکنه، حفاظت میکنه. آیا دوستان در این آیات میبینید که شکرگزاری به سوی چی کسی است؟ به سوی پدر آسمانی است که ما را شایسته سهیم شدن در میراث مقدسین در قلمرو نور گردانیده. اون که ما را از قدرت تاریکی و جهالت و تعصبات اسلامی رهانیده. چرا؟ زیرا خدای تثلیث ما را از قدرت تاریکی نجات داده، رستگار ساخته. ما را از اون پادشاه تاریکی به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته. ما را محبت نموده، به ما حیات تازه داده، بهش به ما مسیحیان واقعی تعلق داره. دوستان دیگه جایی برای نگرانی و ناراحتی و اندوه وجود نداره. پس خدا رو شکر میکنیم که ما رو منتقل ساخته از قدرت تاریکی به پادشاهی پسر عزیزش، و ما هر روز دعا میکنیم این خداوند پادشاهی تو بیاید و ملکوت تو برقرار گردد. دوستان اون چی که ما بهش نیاز داریم حتی بیش از غذا این است که خدا و پدر آسمانی رو شکر کنیم برای خداوند ما عیسی مسیح، برای کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد. هرگز قدر و ارزش کار مسیح رو نادیده نگیرید و اون رو فراموش نکنید و بیاد داشته باشید که واقعا چقدر ما مدیون فیض مسیح هستیم. هیچی در ما نیست که ما افتخار کنیم براش. حتی ملیت شما، تحصیلات شما، قیافه شما، هیچ چیز در ما نیست که ما افتخار کنیم. و دوستان عزیز، نه تنها تعالیم رو یاد بگیری، و کسانی هستن که تعالیم مسیحی به خوبی میدونن و اینها رو یاد گرفتن، بلکه سعی کنید تا ثمر بیارید در زندگی مسیحیتون و رشد کنید. این بسیار مهم هست و این ثمرات روحانی به ما داده میشه، نه به این که ما یک برنامه ای رو یاد بگیریم و یه چیزهای در ذهن فرو کنیم، بگیم فردا من این کارو میکنم، اون کارو آن کار میکنم و بعد خداوند من قدرت میده. نه دوستان عزیز، این چیزی است که ما به طور مداوم هر روزه در زندگی خودمون به کار میبریم و این ثمرات روحانی به ما داده میشه از طریق روح القدس، از طریق اطاعت آگاهانه از اراده خداوند و کلام او. وقتی که ما یوغ مسیح رو بر دوش میگیریم و میخوایم از او اطاعت کنیم و راجع به مسیح به دیگران صحبت میکنیم، خداوند میدونی چه کار میکنه؟ میاد و به ما یاری میده، به یاری ما میاد، به ما قدرت میده و کار ما رو برکت میده. و این گونه است که دوستان مسیح ما میخوایم او رو شکر بگیم، سپاس بگیم، هر چی که ما نیاز داریم خداوند به ما میده تا یک زندگی مقدسی داشته باشیم که شایسته خداوند هست، خداوند و نجات دهنده ما. پس برای یک دیگر دعا کنید هر روزه و اون لیستی رو که در این آیات به ما داده شده اونها رو بیاد بیارید و همچنان که دعا میکنید برای دیگران خدا رو شکر بگید برای کاری که برای ما انجام داده و ما رو نجات داده، و بگذارید این کارا رو انجام بدیم و وفادار باشیم به خداوند، صبور باشیم، تحمل کنیم و همچنین شادمانه زندگی کنیم. و دوستان این بسیار بسیار مهم است. بذارید به اون چیزی که گفتیم تکرار کنیم. برای یک دیگر، برای چه چیزی دعا میکنیم؟ اولا اینکه از حکمت و شناخت اراده خداوند پر بشیم. دوما در حکمت و فهم روحانی پر بشیم و اینها رو یاد بگیریم. سوما رفتار و زندگی روزانه ما شایسته خداوند عیسی مسیح باشد، زندگی مقدس مسیحی. چهارم این است که ما ثمر به بار بیاییم، در هر کار نیک ثمر بیاییم برای جلال خداوند ما عیسی مسیح. پنجم در شناخت خداوند عیسی مسیح رشد کنیم، او رو بهتر بشناسیم، هر روز و هر روز در این شناخت رشد کنیم. و بعد اون نیرویی که از قدرت پرجلال خداوند به ما میده پر بشیم، در اینکه معجزه انجام بدیم، دیگران رو شفا بدیم و به زبان صحبت کنیم، نه دوستان، در اینکه صبر و تحمل داشته باشیم و شادمانه زندگی کنیم. و نکته آخر، پدر آسمانی را شکر گوییم و سپاسگزار باشیم و ناسپاس نباشیم. و اگر اینا در زندگی ما وجود داشته باشه امکان نداره که بی ثمر باشیم. و مگر خداوند هر یک از ما رو یاری بده. و من امیدوارم این کلام که در رساله پولس هست، کلسیان، به ما برکت بده.